من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
نیایشاتون قبول. شنوندگان ارجمند، در لحظه های آسمونیتون ما رو هم دعا بفرمایید. در کنار شما عزیزان هستیم در این بخش تا ساعت 14. دعوت میکنم با هم بشنویم مجله تحلیلی خبری رویداد رو.
رویداد. با نام خدا. سلام و روز بخیر خدمت شما همراهان خوب شبکه رادیوی گفتگو، هموطنان عزیزم در هر نقطه‌ای که صدای ما را از تهران جامع جمع استدیو پخش رادیو گفتگو برنامه نیمروزی رویداد میشنوید. من محمد رضا عسکری هستم، به اتفاق همکارانم تا حدود ساعت 13 با شما همراهم. خب مطابق معمول پل‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه پیامکی ما 301035 از طریق سامانه 162 رواتومی رسانه ملی هم می‌تونید با ما در ارتباط باشید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز. تشکیل اتاق فکر دشمن برای فشار سیاسی در خصوص برجام. نگاه خانه ملت به وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت رفاه. تداوم سناریو سازی از کشته های وقایع اخیر در شبکه‌های معاند. تشکیلات ساختاری مدون کشور و نیروهای مسلح برای تحقق ایران قوی. و بخش با سخنگویان. خب عزیزان شنونده، شما میتونید به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید، در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت بکنید و ما هم انشاءالله در برنامه‌های آتی اونها رو پیگیری خواهیم کرد. خب عزیزان شنونده، شما میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این تاریخ هم برنامه های ما رو بشنوید. برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو با موضوع ابزارهای خصومت ورزی دشمنان با ایران قوی با حضور محمد باقر بهرامی استاد دانشگاه و محمد نبی آقا تقی کارشناس مسائل سیاسی به روی آنتن رفت. بهرامی با بیان اینکه دنیا بعد از جنگ جهانی دوم به دو بلوک غرب و شرق با نگاه لیبرالیست و سوسیالیست تقسیم شده بود، گفت پس از چندین دهه شاهد فروپاشی نظام سوسیالیسم اتحاد جماهیر شوروی به دلیل عدم کشش آن به نیازهای مادی و معنوی انسان‌ها بودیم. در این شرایط در ایران به عنوان یکی از راهبردی‌ترین نقاط دنیا و با سابقه تمدنی 7000 ساله و با عمق استراتژیک تشیع یک انقلاب رخ داد. وی انقلاب اسلامی را یک معجزه توصیف و بیان کرد. در دنیای دو قطبی شرق و غرب که برای دین هیچ جایگاه کنشگری وجود نداشت، انقلاب اسلامی به وقوع پیوست و دین تبدیل به یک بازیگر در نظام بین‌الملل شد. خب عزیزان شنونده، 6 دقیقه از ساعت 12 رو پشت سر گذاشیم. دعوت میکنم بخش اول گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید. خب تشکیل اتاق فکر دشمن برای فشار سیاسی در خصوص برجام، موضوع گفتگوی من با آقای حسین افراخته خواهد بود از کارشناسان مسائل سیاسی. آقای افراخته سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت عزیزان شنوندگان محترم در خدمتم.
متشکرم. جناب افراخته، دشمن به بهانه حوادث ایران هدف گذاری خودش رو در خصوص برجام تغییر داده، آیا این یک امر واقعی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به پرسش از تالیب دو سه نکته باید بر کنار هم به نظر من بیان بشه. یکی این که ما یه مرور در واقع یادآوری داشته باشیم به در واقع آخرین وضعیت مذاکرات پیش از این اتفاقات اخیر کشورمون. بله. و همینجوری که از تالیب از شنانده مثلا مستحضرن، مذاکرات به یه مرحلهی رسید که در واقع حکیف روشن نشد و هر دو طرف مشخصا ایران و آمریکا تقاضاهای روشنی از طرف مقابل داشتن و توافقی در واقع حاصل نشد که و به یه شکلی در واقع گره در کار وجود داشت و این یک متغیره. بعد این اتفاقاتی که در کشور شاهدش هستیم رخ داد. من در مقام تحلیل میخوام عرض کنم.
بله.
چیزی که روشن هست، رژیم صهیونیستی مخالفه در واقع به نتیجه رسیدن برجام بود. اینه یعنی مقامات رسمی رژیم به صورت علنی بیان کردن و حتی رفت آمدهایی هم در واقع پایتخت‌های غربی داشتن. اینو شنوندگان میتونن در رصد کنن و این داده ها رو چک کنن و به صورت علنی هم اعلام مخالفت کردن. ما این رو اگر بذاریم کنار این بحث که خب الان ما داده های امنیتی و اطلاعاتی داریم که در طراحی و اجرای این اتفاقاتی که در کف خیابون های کشور شاهدش هستیم، هدایت و در واقع سرویستهی صهیونیست ها رو ما شاهدش هستیم، همی که در صحبت های رهبری هم بهش تصریح شد، ما میتونیم احتمالا در مقام تحلیل این گونه نتیجه بگیریم که رژیم صهیونیستی در اقدام عملی برای به نتیجه نرسیدن برجام، یکی از اقداماتی که انجام داده در واقع براندگی این بلوایی بود که در کشور تو این دو هفته شاهدش بودیم. البته خود این ماجراهای در واقع که در کشور شاهدش بودیم تحلیل مشخصی داره، در واقع مصدر و مرجع مشخصی داره، دلایل روشنی هم داره، اصلا این گفته بود جاش نیست که بهش بررسی بشه. ولی در اون پاسخ به اون پرسش در مقام تحلیل میتونیم بگیم که در واقع این اتفاقات زمینه سازی شد تا اینکه احتمالاً برجام یا به نتیجه نرسه، یا در واقع احیای برجام یا در واقع رفع تحریم ها به نتیجه نرسه، یا تا زمان مشخصی نامشخصی به تعویق بیفته. این نکته دوم. نکته سوم که میخواستم عرض کنم این که چیزی که روشن بود در اون روزهای آخر پیش از این اتفاقات، طرف آمریکایی خواسته هایی را از ایران داشت و طرف ایرانی هم پذیرای اون نبود و شرایط به گونه ای هم بود، شرایط سیاسی که توانایی این رو نداشت که این رو بر ایران تحمیل بکنه. و خدمت شما که احتمال میدیم که به یک عاملی خارج از فضا این فضا نیاز داشت که ایران رو مجاب کنه یا ایران در موضوع ضعف قرار بده که ایران بپذیره، اگر میخواد به توافق برسه اون در واقع شروط رو بپذیره. من احساس میکنم از این منظرم اگه بخواد به ماجرا نگاه کنیم، من برداشتم اینه که این ماجراها و این اتفاقات همون چیزی بود که اینها بهش نیاز داشتن برای اینکه ایران رو در موضع ضعف قرار بدن تا شرایط اینها رو بپذیره، که فکر نمیکنم این محاسبهشون محاسبه درستی باشه.
بله، یه پرسشی هم جناب افراخته وجود داره که اساساً موضوع برجام و مسائل داخلی ایران ارتباطی به همدیگه ندارند و به حال مثل خیلی از کشورهای دیگری که ممکن هست به حال مردم به بخشی از یک تصمیم یا یک تحول یا یک پدیده اعتراض بکنن، ممکن است در ایران همین اتفاق بیفته. ما خاطرمون است در فرانسه بیش از چند ده هفته جلیق زرفا
بیش از یک سال شد
بله به سیاست‌های آقای امانوئل مکرون در حوزه اقتصادی اعتراض داشتن، حتی پلیس هم با اونها برخورد خشنی هم داشت. اینها موضوعاتی است که به طور طبیعی در خود امریکا حتی این اتفاقات
در همه کشورها
بله اتفاقات میفته. ولی الان راجع به موضوعی که الان داریم صحبت میکنیم این هستش که به هر حال دشمنان ما و حالا بخشی از اونها الان دارن در قالب 4+1 با ما دارن مذاکره میکنن و اونها دارن به هر حال موضوعات داخلی ایران رو به موضوع برجام پیوند میدن، در حالی که در ماهای پیشتر از این با شروع به کار دولت 13 به حال گفتگوهای شکل گرفت و همواره این طرفهای مذاکره ما بودن، به ویژه امریکایی ها بودن که از احیای برجام تفره رفتند و در واقع هر بار با مطرح کردن موضوعات جدیدی اساسا مانع از احیای برجام شدن. الان این موضوعات رو این کشورها چگونه حداقل برای افکار عمومی خودشون یا افکار عمومی در سطح نظام بین الملل توجیه میکنن؟
من یه متوجه به کمبود زمان دو سه تا نکته خیلی تیتوار رو مختصر عرض میکنم برای روشن شدن در واقع پرسش شما.
کوتاه بفرمایید.
یکی این که اولا یه اصلی در سیاست ما داریم، سیاست خارجی ادامه سیاست داخلیه. این خب این نکته کلی روشنه، نمیشه انکارش کرد. شما نمیتونید فضای داخلیتون متحد باشه و مثلا برید موضوع مخدرانه در داخل خارج از کشور داشته باشید. این به صورت کلی داشته باشید.
بله.
یه بحث ولی دومی داریم. ما یه چیزی داریم باز در سیاست، اینا سیاست اعلامی و اعمالی. یه چیزی مقام خارجی شما در مقام رسمی کشور در واقع سالس در تریبون اعلام میکنه، ولی در مذاکرات محرمانه چیز دیگری میگه. اون که در واقع اعلام میکنه دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. من در شاید مثال این عرض میکنم، خب با همه هیاهوهایی که شد و اینها اظهاراتی که مقامات غربی انجام دادن، کمیسیون اروپا و پارلمان اروپا طرحی رفت که به واسطه در واقع اختشاشات ایران یا در واقع به تعبیر اونها سرکوب مردم در ایران، مذاکرات در واقع متصعید متوقف بشه با رأی بسیار بالایی، یعنی چیزی بود که 400 خود در مقابل 88 تا، حالا عدد 88 کامل خاطرم هست، در مقابل 400 خود این رد شد. این نکنید اون سیاست اعمالی اینها اینه که ما به مذاکرات هستیم نیاز داریم.
بله.
ما به بحث منعشه نیاز داریم، ما به رفع تحریف ها که به واسطه بتونیم با ایران تو حوزه انرژی و بقیه حوزه ها کار کنیم نیاز داریم. اون سیاستی که داره اعمال میشه اینه، اینو بر ما بدونیم. ولی حالا اینجا چرا داره این کارو میکنه؟ عفو به در واقع بخش قبلی عرایزم، او در شرایط در واقع عادی که داشته با تو مذاکره میکرده شروطی رو میخواسته تعمیل کنه که در شرایط عادی نمیتونسته. حالا بله دستمایه بسیار خوبی پیدا کرده برای اینکه به تو فشار بیاره که حالا در این شرایط هستی، پس بپذیر که مثلا فلان شرط من هم باشه بعد امضا کنیم. که حالا من در هم بخش گفتم که در اینجا برادران بچار اشتباه محاسباتیه و چون ما مطلب سیاست گذار و متصمیم گیر ما این دو تا مسئله رو قطعا به همدیگه گره نخواهد زد و مقاومت خواهد کرد. البته باید ببینیم در روزهای آینده شرایط به چه گونه، ولی صحنه رو که امروز نگاه میکنیم با تحریم هایی که دارن در واقع طرف برف دولت غربی اعمال میکنن عملا چشمانداز خیلی روشنی برای احیای برجام و در واقع منتشر رسیدن این مذاکرات فعلا متصوره.
بله خیلی متشکرم جناب افراخته، با شما خداحافظی میکنم، روزتون بخیر باشه. درود بر شما. از آن شنونده اولین بخش گفتگوی برنامه اختصاص داشت به تشکیل اتاق فکر دشمن برای فشار سیاسی بر ایران در خصوص برجام، آقای افراخته از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش گفتگوی با ما همراه بود. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه رویداد از شبکه رادیویی گفتگو. شما میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir از این طریق هم برنامه های ما رو بشنوید.
با سخنگویان
خب بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع مطرح شدن طرح سیزه وزیر بهداشت در خانه ملت، موضوع گفتگوی من با آقای دکتر سید جلیلی میر محمدی خواهد بود، از اعضای کمیسیون بهداشت و نایب رئیس این کمیسیون که همینک ارتباطشون با ما برقرار هست. جناب میر محمدی سلام بر شما، نیمروز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و عرض ادب دارم و آرزوی سلامتی در خدمت شما.
خیلی متشکر. یه توضیح می‌فرمایید آقای میر محمدی که اساساً موضوع طرح سیزه وزیر بهداشت در مجلس الان به چه شکلی مطرح هست؟ آیا امضاهایی جمع شده، ارائه شده به هیئت رئیسه؟
ببینید بحث سیزه، شما می‌دونید مجلس دو تا وظیفه بر عهده‌اش هست، یه وظیفه قانون‌گذاری، یه وظیفه نظارت. مؤلفه های نظارت مجلس تذکر هست، طرح سوال هست، تحقیق و تفحص و همچنین استیضاح. الان استیضاح وزیر محترم بهداشت، استیضاح وزیر محترم میراث فرهنگی، استیضاح وزیر محترم سمت امضا و شاید یکی دو تا دیگه خب مطرح هست. البته هیچ کدوم هنوز اعلام وصول نشده توسط هیئت رئیسه مجلس.
بله.
و همچنین وزیر بهداشت هم تو همین زمینه بعضی از نمایندگان طرح ایشون رو امضا کردن و در حال جمع‌آوری امضا هستند.
این شکل‌گیری استیضاح وزیر بهداشت از کمیسیون بهداشت کلید خورد آقای میر محمدی یا از
خیر، نه از طرف خود بعضی از نمایندگان دیگه؟
مواردی که در واقع طراحان استیضاح مطرح میکنن برای این مسئله چه هست آقای میر محمدی؟
ببینید استیضاح بیشتر برمیگرده به نوع عمل کرده خود اون وزیر و اعتراضاتی که تو این زمین است. البته من همینجا عرض بکنم واقعا وزیر بهداشت در طی این یک سال کمتر از یک سالی که مسئولیت وزارتخونه رو به عهده داره، یکی دو تا کارهای بسیار بزرگی رو رقم زده که باید مد نظرمون باشه. بحث واکسیناسیون گسترده‌ای که انجام شد، کنترل کرونا که در کشور اتفاق افتاد، طرح داروایی که به اصطلاح رقم خورد و موارد دیگه. من فکر میکنم بخش قابل توجهی از دلایل استیضاحی که بعضی از همکاران محترم ما به دنبالش هستن برمیگرده به انتظاراتی که این عزیزان از وزیر به خصوص در حوزه انتخابی خودشون دارن، که خیلی هاشم به حق هست. بحث بیمارستانهایی که به صورت نیمه تمام مونده، بحث موارد بهداشتی درمانی که مورد نیاز مردم هست، تأمین نیروی انسانی به خصوص کادر درمانی که مورد نیاز هست، تبدیل وضعیت نیروهایی که در جریان کرونا در خدمت مردم بودن، اینها از موارد و درخواستایی است که همکاران محترم دارن. خب بخش قابل توجهیش در حیطه اختیارات وزیر محترم بهداشت نیست، بحث بودجه‌ای هست که خب خیلی از این موارد نیاز به بودجه داره. تعداد قابل توجهی ما بیمارستان‌های نیمه تمامی رو داریم که یه عدد اعتباری چند ده هزار میلیارد تومانی نیاز هست که این موارد به اتمام برسه. بحث تبدیل وضعیت نیروهای پرستاری، بحث پرداخت فوق‌العاده خاصی که این دوستان و کادر درمانی مد نظرشون، اینا همش بار مالی داره که خب دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید این موارد رو به گونه‌ای تدبیر کنه. بخش قابل توجهی از این موارد و عللی که مطرح شده خیلی در اختیار شخص وزیر محترم بهداشت نیست که، ولی خب چون مسئولیتشون داره باید پاسخگوی این موارد باشه. بخشی از مطالباتم مربوط هست به مواردی که وزیر محترم قبلی قول قطعیش داده که باید انجام میشده در بخشی از استانها، که اون هم مطالبه همکاران ما به حق هست، ولی باز هم عرض میکنم خیلی از اینا ریشه در بحثای مطالبه‌ای و بودجه‌ای داره.
بله آقای میر محمدی، حالا با توجه به اینکه هستالی فرمودید که به حال یه سری امضا برای استیضاح وزیر بهداشت جمع آوری شده، آیا درخواستی از مثلا خود وزارت بهداشت، معاون پارلمانی وزیر، یا از طرف شما که به حال وزیر بیاد در کمیسیون بهداشت نسبت به موضوعاتی که الان مطرح هست توضیحاتی رو بده، شاید مثلا طراحان استیضاح قانع بشن، آیا شما این مرحله رو گذروندید که به طراحی استیضاح کشته شده یا خیر؟
شخص خود من با بخشی از دوستان امضا کننده صحبت داشتم و معاون قطعا پارلمانی ما هم به همین شکل، معاون پارلمانی وزارت بهداشت هم به همین شکل، و چندین دفعه هم خود وزیر محترم در کمیسیون حضور پیدا کردن به بخش از این سوالات پاسخ دادن. اما مختص استیضاح کمیسیون جلسه تشکیل داده باشه خیر.
بله خیلی متشکرم. پس فعلا آقای میر محمدی طبق توضیحات شما هنوز طرح استیضاح آقای عین اللهی به هیئت رئیسه ارائه نشده، آیا این ناظر به
اعلام وصول نشد؟
دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم.
یا علی،
درود بر شما و خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون کردیم، آقای میر محمدی نایب رئیس و عضو کمیسیون بهداشت مجلس در خصوص مطرح شدن طرح استیضاح وزیر بهداشت توضیح دادن.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمال دوستجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
خب عزیزان شنونده، 12:24 رو از برنامه رویداد از شبکه رادیوی گفتگو خدمتون اعلام میکنم. دعوت میکنم که یک خبر رو هم در ادامه بشنوید. برنامه بدون خطخوردگی رادیو گفتگو در خصوص دلایل اجرایی نشدن ماده 8 قانون هوای پاک با سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس به صورت تلفنی گفتگو که از سمیه رفیعی با بیان که ماده 8 قانون هوای پاک به موضوع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اختصاص دارد گفت این قانون چند سال به خوبی اجرا شد. این قانون به برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان شهرها در اواخر دهه 70 و 80 باز می‌گردد که اوج اجرای مناسب و سریع آن در دولت‌های 8 و 9 بود. وی با اشاره به ضرورت ارائه تسهیلات به دارندگان خودروهای فرسوده بر اساس قانون از سوی دولت گفت دارندگان خودروهای فرسوده باید تشویق شوند که متاسفانه به دلیل مختلف هم از کسری بودجه ارائه تسهیلات خیلی کند انجام می شود. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، بخش دیگری از گفتگوهای برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. تداوم سناریوی کشته‌سازی از وقایع اخیر در شبکه‌های موانعت. موضوع گفتگوی من با آقای بیژن مقدم خواهد بود از کارشناسان مسائل رسانه. جناب مقدم سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام عرض میکنم جناب عسکری، خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای مقدم. رسانه‌های معاند این روزها با چه ظرفیت‌هایی دست به کار شدن؟
خدمت شما عرض کنم که از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنند، به ویژه اون چیزی که مربوط به حوزه رسانه، تاثیرگذاری روی افکار عمومی و افکار خواص مورد نظر خودشونه. مدلشون هم تقریباً مدلی است که هرچه بیشتر بشه این احساسات رو تحریک کرد و با عواطف عمومی گره زد، احساس میکنن موفق ترن. شاید پروژه‌ای که طی سالهای گذشته، یعنی حداقل فکر میکنم از 78 تا الان تجربه شده، خودشون هم امتحان کردن، البته رسوایی هایی هم براشون داشته، ولی خب طبیعی است که از این مدل استفاده میکنن. اون هم یه پروژه‌ای به نام کشته‌سازی که تقریبا ازش دست نکشیدن، یعنی این مدل رو احساس کردن که جواب داده، حداقل مثلا برای چند ماهی میتونن ازش استفاده کنن و حتی دلخوش به اون آثار لحظه‌ای که میگم، منظورم اون همون چند ماه هست، نه لحظه یه روزه یا چند دقیقه، از اون آثار هم در حقیقت نمیخوان بگذرن. این مدل رو ما از سال 78 تا امروز جلوی رومون هست و تجربه کردیم و اونها هم دارن از این استفاده میکنن. حالا اگر لازم بود بفرمایید من بعضی از مصادیقش رو اشاره میکنم.
بله بفرمایید، ممنون میشم.
آره نگاه کنید، این مدل در حقیقت، قبل از اینکه من به اون مواردش بپردازم میشه بفرمایید چقدر فرصت داریم؟
ما یه 6 هفتگی فرصت داریم آقای.
ان شاءالله که میرسیم. نگاه کنید، من به نظرم اولین سوال این است که چه کسی از کشته شدن فرد یا افرادی در این تجمعات یا اختشاشات یا آشوب‌ها سود می‌بره؟ نظام یا ضد انقلاب؟ واقعیتش اینه که تجربه مطالعاتی ما نشون میده که اونی که بیشترین سود رو می‌بره ضد انقلاب. بنابراین هیچ دلیلی نداره که نظام به شکل آگاهانه دست به همچین کاری بزنه که هزینه های خیلی زیادی داره. اونم در مورد افرادی که اساساً هیچ واجد ارزش عملیاتی زیادی نیستن. شما مثلا یادتونه در سال 88 بحث ندا آقا سلطان مطرح شد، خیلی هم جهانی شد و سر صدا کرد، خب اون مثلا چی بود؟ لیدر مثلا اختشاشات بود، رهبر اختشاشات بود، اصلا چه نقشی داشت؟
بله.
اساساً و سوالات بسیاری که تقویت میکرد که اساساً خودشون این کار کردن، یعنی انتخابشون یه انتخاب هوشمندانه بود. من الان وارد اون نمیشم چون اون